ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. یک ناو هواپیمابر اتمی آمریکا راهی خاورمیانه شد. یک مقام عالی کره شمالی در اجلاس غیر متحدها در تهران شرکت می کند. و صدراعظم آلمان هفته ی آینده به چین می رود. یک ناو هواپیمابر اتمی آمریکا زودتر از موعد عازم خاورمیانه شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناو USS جان سنس 4 ماه زودتر راهی منطقه شده تا به یک ناو دیگر آمریکایی که هم‌اکنون در منطقه است بپیوندد. لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، روز چهارشنبه در عرشه این ناو گفته بود که با توجه به تهدیدهای ایران و بحران سوریه، این ناو برای آمادگی به منطقه فرستاده می‌شود. خبرگزاری کره شمالی میگوید کیم یونگ نم، رئیس جمهوری این کشور، در اجلاس غیر متحدها در تهران شرکت میکند. بر اساس این گزارش، او با محمود احمدی نژاد هم دیدار خواهد کرد. رهبر کره شمالی کیم جونگ اون است، اما سفرهای دیپلماتیک را کیم یونگ نم به عنوان رئیس جمهوری اسمی این کشور انجام میدهد. نشست کشورهای غیر متحد از 5 تا 10 شهریورماه در تهران برگزار میشود. وزارت خارجه آمریکا درباره شرکت دبیرکل سازمان ملل در نشست کشورهای غیر متعهد در تهران میگوید که ایران در پی آن است که از این فرصت برای انحراف افکار جامعه جهانی از تعهدات و مسئولیت‌هایش بهره برداری کند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در نشستی خبری در واشنگتن گفت آمریکا امیدوار است کشورهایی که در نشست تهران شرکت می‌کنند، همچنین بانگیمان دبیرکل سازمان ملل، وظایفی را که ایران در قبال جامعه بین‌المللی دارد و فرصتی را که کشورهای گروه 5+1 برای گفتگو در اختیار تهران گذاشتند تا مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای‌اش را از راه دیپلماتیک حل کند، اکیداً به مقام‌های ایرانی خاطر نشان کنند. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، هفته ی آینده به چین می رود. وزارت خارجه چین اعلام کرده که خانم مرکل با ون جیاباو، نخست وزیر، و سایر مقام‌های این کشور گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدار صدراعظم آلمان از پکن در حالی است که دولت او زیر فشار است تا برای پایان دادن به بحران پولی یورو که تهدیدی برای اقتصاد جهانی به شمار می رود، اقدام‌های بیشتری انجام دهد. ارزش معاملات تجاری آلمان و چین در سال گذشته میلادی به 169 میلیارد دلار رسید. رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته است که پارازیت‌های اخیر ماهواره‌ای و مخابراتی از سوی وزارت ارتباطات ایجاد نشده و از منشأ این پارازیت‌ها ابراز بی‌اطلاعی کرده است. وزیر ارتباطات گفته است که این وزارتخانه خود به طور جدی پیگیر منشأ این پارازیت‌ها، زیرا این پارازیت‌ها آثار و عواقب بسیار سویی برای سلامتی افراد در پی دارد. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در مورد تأثیر مخرب پارازیت‌های ماهواره‌ای و مخابراتی بر سلامت جسمی و روانی افراد هشدار داده و گفته است که تداوم این امواج ممکن است ناشنوایی مزمن و التهابات پوستی به همراه داشته باشد. نظر شما درباره پخش پارازیت بر روی امواج ماهواره‌ای و تلفنی چیست؟ با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بذارید. 2042-02-2112-2112. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه مستند رادیویی. تا لحظاتی دیگر شنونده بخش 16 از برنامه مستند رادیویی انفرادی خواهیم بود. در این بخش وحید پوراستاد از تجربه زندانیانی میگوید که از سلول انفرادی به عنوان شکنجه سفید یاد میکنند.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. زندانی ماهاست که بین سلول انفرادی و اتاق بازجویی در رفت آمد است. او را با چشم‌بند برای ساعت‌های طولانی به بازجویی می‌برند و خسته و کوفته به سلول انفرادی برمی‌گردانند. زندانی گوشه سلول می‌نشیند. چهار طرف او را دیوارهای سیمانی و دری آهنی فرا گرفته و نمی‌داند چه سرنوشتی در انتظار اوست و بار دیگر چه زمانی او را به اتاق بازجویی می‌برند. تمام لحظات درون انفرادی برای او سراسر استراب شده. شایسته وطن‌دوز زندانی سیاسی بود با 18 سال سابقه زندان. او تجربه زندان‌های بندر انزلی، رشت، لاهیجان، گوهردشت و اوین را دارد. شایسته وطن‌دوز بیش از 2 سال از 18 سال دوران زندان خود را درون سلول‌های انفرادی به سر برد.
شما فکر بکنید یه سنگ خیلی محکم، سنگ خارا در جریان مسیر آب قرار بدین که این هر روز این بخواد این فشار بهش بیاد، مطمئنن از اون ایجاد سایدگی میشه. بسته به میزان اون مقاومت خودش داره، مقاومت اون سنگ داره، یا هر چیزی جسم آهن رو شما در نظر بگیرین که با چکش هر روز بهش بزنین، خب این بالاخره هر چقدر محکم باشه تاثیر خودش میذاره. انسان هم همینجور، اون فشارهایی که اینا می آوردن به هر حال تأثیر خودش میذاره، نمیتونه بدون تأثیر باشه.
فریدون نجفی آریا زندانی سیاسی دیگری است با 10 سال سابقه زندان، از سال 60 تا 70 خورشیدی. او نزدیک به 3 سال از این دوران را در انفرادی‌های گوهردشت، قزل‌حصار و اوین به سر برده. فریدون نجفی آریا به طور پیوسته بیش از 2.5 سال در انفرادی زندان قزل‌حصار بود.
به لحاظ جسمانی دچار بیماری‌های مثل دیسک و سیاتیک و بیماری‌های عصبی پیچیده‌ای میشن که حتی توان حرکت ندارن و دوستان ما با ویلچر حرکت می‌کردن بعد از انفرادی تعدادشون. به لحاظ روحی هم دچار کابوس‌های آدم میشه و به خصوص وقتی ادامه دار میشه که این کابوس‌ها رو اگر نتونه تو ذهنش حلاجی کنه همونا کابوس خیلی ادامه داری میشه که من فکر می‌کنم تا آخر زندگی به این نره، حداقل واسه من که نرفته.
برخی از زندانیان سیاسی بر این اعتقادند که انفرادی‌های طولانی مدت علاوه بر تأثیرات جسمی، آثار روحی و روانی متعددی دارد که گاهی اوقات تا پایان عمر یک فرد را رها نمی‌کند. نور ایمان قهاری، دکتر روانشناس و متخصص درمان آسیب‌دیدگی‌های روانی و اجتماعی:
بعضی از تأثیرات نابسامانی ذهنی، افسردگی، اضطراب، ناامیدی، خشم، آرزوی ترس از فضای تنگ و محصور میتونه باشه. در طولانی مدت زندانی میتونه دچار توهم باشه و صدایی رو که وجود نداره بشنوه یا چیزی رو که وجود خارجی نداره ببینه و اختلالات تمرکز و حافظه پیدا کنه و همینطور اختلال در خواب و کابوس. اینها بعضی از تأثیراتیه که فرد میتونه در انفرادی تجربه کنه.
ناصح فریدی، عضو کمیته دانشجویان زندانیان سیاسی که پس از انتخابات سال 88 بازداشت شد و سابقه چند هفته انفرادی را دارد، از برخی صحنه‌سازی‌های بازجویان به عنوان یکی از فشارهای روانی یاد می‌کند که به اعتقاد او امکان دارد زندانی درون انفرادی بشکند.
تجربه شخص خود بنده اینجوری بود که هرچند که من تا آخرین لحظه‌ای که بازجویی هم تمام نشده بود هیچ‌وقت حاضر نبودم اون کارهایی که من میگم تا اعترافات حاضر نبودم این کار رو بکنم، اما شرایط بسیار سختی برای من درست شد. در سلول انفرادی مثلا به من از شرایط خانواده‌ام خبر داشتن، به خصوص مثلا مادرم که در اون مدتی که من بازداشت بودم دچار حملات مغزی خفیف شده بود، اینا خبر داشتن، من میگفتن که مادر در حال مرگ. این شرایط واقعا من رو آزار میداد. با توجه به ارتباط عاطفی قوی که بین من و مادرم بود، خواستن از این فضا سوء استفاده بکنن و من بعضی وقتا واقعا میبریدم که مثلا چجوری این مسائل رو برای خودم تحمل بکنم، چجوری حلش بکنم که مادرم در حال مرگ به خاطر مسائلی که من درست کردم.
کابوس های شبانه، چه زمانی که زندانی درون انفرادی است و چه زمانی که از انفرادی خارج می شود، آنچنان در روح زندانی نفوذ می کند که گاهی تا سالهای سال این کابوس ها از زندانی جدا نمی شود. فریدون نجفی آریا با 3 سال سابقه سلول انفرادی از 10 سال زندان.
طور کلی آدم رو عوض میکنه. هنوز بعد از 20 سال من شاید ماهی یه بار کابوس میبینم که مثلا همون تحت شرط فشارم. یعنی البته من با روانشناسم در این رابطه صحبت کردم تا این مشکلات برطرف شه و یکی از دلایلی هم که من شروع کردم نوشتن داستان پیشنهاد همون روانپزشکا بود که گفتن این فایلایی که به صورت وحشت دونه دونه تو ذهن نشسته باید باز شه، مرور شه و جایگزین شه. ولی عملاً در زمانی که آدم جوونه این خواب و کابوسا شاید زیاد فشار نره، ولی سن که میره بالاتر احتمال حمله قلبی و مسائل اینجوری داره که عملاً باید حتما روانشناس ببینه و الا ولش کنه آدم خیلی تاثیرات جبران ناپذیری داره دیگه. یکیش همون سکته‌ای که پیش میاد.
محمد صادقی از فعالان دانشجویی هم که یک ماه از دو ماه زندان خود را در انفرادی بوده میگوید بعد از انفرادی احساس میکند که دیگر آرامش سابق را ندارد.
با گذشت حالا چند سال از اون واقعه الان هم که توی شرایط آزادی به سر میبرم دیگه به آرامشی که قبل از بازداشت داشتم برنگشتم. هرگز خواب راحتی دیگه ندارم. کابوس‌های مداوم و درگیری‌های ذهنی و از نظر روحی کاملا آدم به هم می‌ریزه و من فکر می‌کنم که این کمترین اثر روحی روانیش همین عدم آرامشی که من امروز دارم و هرگز نتونستم به آنچه که در پیش از بازداشت داشتم آرامش در خواب، در فکر، در مطالعه برسم.
برخی از زندانیان سیاسی با آگاهی از تأثیرات روحی و روانی سلول‌های انفرادی تلاش می‌کنند در دورانی که درون انفرادی هستند با فشارهای آن به هر شیوه‌ای مقابله کنند. فرج سرکوهی نویسنده‌ای با 9 ماه سابقه سلول انفرادی در میانه دهه 70 خورشیدی.
انفرادی هم مثل چلاق هست، شما تجربه اگه داشته باشین کمکتون نمیکنه، چون چلاق همیشه دردآوره، حالا چه 100 دفعه بخورین چه 1 دفعه بخورین. اما اینکه انفرادی هر دفعه که آدم انفرادی میکنن همون زجر رو میکشه، هر دفعه که آدمو چلاق بزنن همون زجر رو میکشه. این چیزی نیست که با تمرین بشه مثلا بهش مسلط شد. البته من کسان دیدم که در انفرادی دچار روان پریشی جدی شدن، این ادامه همون میکنید به دفاعی که مثلا وقتی شما شروع میکنید به داستان نویسی در ذهن و غرق میشین در اون داستان، این خطر رو هم داره که دیگه غرق بشین و ارتباطتون با واقعیت برای همیشه از دست بدین. من اینو میدونستم که این خطر برای من هست، من اما این خطر رو ترجیح میدادم بر این که تسلیم بشم یا بر این که کاری رو بکنم با خودم که اونا میخوان، یعنی محاکمه خودم.
دوران انفرادی زندانی از هفته ها گذشته و پس از ماها تنهایی دیگر با پوست و خون او عجین شده. منیره برادران، زندانی سیاسی دهه 60 خورشیدی، با ماها سابقه سلول انفرادی از 9 سال زندان.
خیلی موارد میشه که زندانی ها همچنان تنهاییشون رو ادامه میدن، یعنی این انقدر جا میفته، انقدر این درونی میشه در زندانی که تا مدت ها حتی تا همیشه این همچنان حتی تو جمع هم تنها زندگی میکنن. ولی کلا برای از انفرادی تازهش نستش که برای خیلی ها دیگه توانش ندارن که بتونن تو جمع باشن، جمع رو تحمل کنن.
نسرین از زندانیان سیاسی دهه 60 که حدود 7 ماه از 5 سال زندان خود را درون تابوت ها بوده، ترس از فراموش شدن را کابوس زندانی درون انفرادی می داند.
اگر شکنجه‌ای در کار نباشه، زدنی در کار نباشه، تجاوزی در کار نباشه، فقط کافی احساس کنه که قراره که مدت طولانی و نامعلومی در سلول انفرادی باشه، فراموش شدن این حراسیه که فرد توی انفرادی ممکنه دوچارش بشه.
زندانی ماهاست که درون انفرادی است و در طول این مدت هرگز خود را در آینه ندیده است. احساس می کند که کم کم چهره خودش را دارد از یاد می برد. در گوشه انفرادی در حالی که به در بسته سلول خیره شده، یک لحظه این فکر از ذهنش می گذرد که آیا در بیرون از زندان خانواده و دوستانش هنوز چهره او را به یاد دارند؟ بخش بعدی که پایان این مجموعه مستند است، زندانیان از احساس خود پس از خروج از سلول انفرادی میگویند.
هنوزم برای که تعریف میکنم یه جورایی از خود بی خود میشم. خیلی برام شیرینه لحظه ای که از زندان اومدم بیرون، خیابون بودم.